نو د وخت کمخ لامل مدار پور پوره نشرته او نشو سپارلې وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې د پښتو نیم ساته خبری مجله مو هم دلته پای ته رسیدلې کې نیم سات دری خبری مجلې ته ځانګړې شوې احمد انایش سټډیو ترغلې انایش سپ سټډیو مشه
سلام تشکر شما سلام په این مجله شبانگاهی رادیو ازادي خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی و ویدل آباید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جداد شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم آرش همایون پیشکش میکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف این کشور 171 تروریست به شمول 6 داعشی کشته شدند. در ولایت ننگرهار 3 تن به شمول یک زن به اتهام اختطاف یک کودک 8 ماه دستگیر شدند. روسیه میگوید به طور موفقانه یک راکت هایپرسونیک را آزمایش کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف این کشور 171 تروریست به شمول 6 داعشی کشته، 126 فرد مسلح زخمی و 11 تن دیگر دستگیر شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفته است این عملیات در 24 ساعت گذشته به حمایت نیروهای هوایی و قوتهای توپچی افغان در ولایات مختلف این کشور صورت گرفته است. در این اعلامیه در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغانستان معلومات ارائه نشده است. طالبان مسلح و منابع مستقل نیست تا هنوز در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان تبصره نکردند. در ولسوالی دامان ولایت کندهار بالای نیروهای بین‌المللی یک حمله بم کنار سرک صورت گرفت. زیاد دورانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندهار برای رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 2:30 صبح امروز صورت گرفته است. به گفته وی در این حمله به نیروهای بین‌المللی تلفات نرسیده است ولی نیروهای بین‌المللی که به حمایت آنها از میدان هوایی کندهار رفته بودند بالای مردم ملکی تیراندازی کرده در اثر آن دو فرد ملکی زخمی شدند. مقامات ولایت کندهار میگویند زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند. تا اکنون مسئولیت این حمله بر نیروهای بین المللی را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. در ولایت ننگرهار 3 تن به شمول یک زن به اتهام اختطاف یک کودک 8 ماه دستگیر شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رسانه ها گفت این کودک 8 ماه که حدود یک ماه قبل از معاینه‌خانه یک دکتر اختطاف شده بود توسط مسئولان اداره امنیت ملی به خانواده اش سپرده شده است. در نتیجه تلاش های منصوبین اداره امنیت ملی این کودک رها و به خانواده اش سپرده شد. به اتهام آن سه اختطاف کننده به شمول یک زن دستگیر شدند که تحقیقات از آنها ادامه دارد. قبل از این برخی فعالان جامعه مدنی ولایت ننگرهار از افزایش خشونت ها به شمول اختطاف ها در این ولایت ابراز شکایت کرده بودند. پلیس ولایت بغلان مقدار 449 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرد. به گفته مل پاسوال امیرگل حسین خیل آمیر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان حدود 450 کیلوگرم چرس که در یک اراده موتر باربری از بغلان به کابل قاچاق می شد امروز در پسته امنیتی پل دوشی کشف و ضبط شد. به گفته آقای حسین خیل در ارتباط با قاچاق این مواد دو تن دستگیر و تحقیقات از آنها آغاز شده است. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. روسیه میگوید به طور موفقانه یک راکت هایپرسونیک را آزمایش کرده است که در اوایل ماه جاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور ادعا کرده بود که 10 برابر سرعت صوت پرواز میکند. وزارت دفاع روسیه امروز گفت این راکت که کنجال یا خنجر نام دارد از یک طیاره میگ-31 که از یک میدان هوایی از جنوب روسیه پرواز کرده بود فایر شده است. در یک ویدیوی نشر شده نشان داده میشود که یک راکت از طیاره فایر میشود. راکت کنجال یا خنجر سلسله از اسلحه جدید است که به تاریخ اول مارچ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در بیانیه خطاب به مردم خود از آن پرده برداشت. هدر نارت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در روسیه مطمئنند که ولادیمیر پوتین با اذهان مردم آن کشور بازی میکند. مسئول عمومی خدمات صحی بریتانیا میگوید آثار گاز فلج کننده اعصاب که بالای یک جاسوس سابق روسی و دخترش استفاده شده است در رستورانی یافت شد که به آن رفته بودند. سالی دیویس امروز گفت به حدود 500 تن که معمولاً در رستوران زیزی در شهر سالزبوری غذا صرف می کنند گفته شده است تا به خاطر احتیاط لباسهایشان را شستشو کنند. تحقیقات در مورد تلاش برای قتل سری اسکریپال 66 ساله و دخترش یولیا 33 ساله که در خارج از یک مرکز تجارتی در شهر سالزبوری بیهوش پیدا شدند وارد هفتمین روز آن شد. مقامات می گویند وضعیت صحی آنها وخیم اما ثابت است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته است در صورتی که ثابت شود مسکو در این قضیه نقش داشته است احتمال دارد بریتانیا تحریم ها بر آن کشور را تصریح کند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با انتقاد از حمایت روسیه از رژیم سوریه هشدار داده است که استفاده از اسلحه کیمیاوی توسط حکومت سوریه خیلی غیر عاقلانه خواهد بود. جیمز ماتیس امروز به خبرنگارانی که او را در جریان مسافرتش به عمان همراهی میکنند گفت اخیراً نیروهای بشار الاسد از گاز کلورین در منطقه تحت کنترل شورشیان در غوطه در حمه شهر دمشق استفاده کرده است. سوریه این اتهامات را رد میکند. در صورت تایید این خبر جیمز ماتیس از هشدار در مورد اقدامات جوابی خودداری کرده اما گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ صلاحیت کامل دارد تا در صورت نیاز هر اقدام مناسب را انجام دهد. و خبر آخر این که پارلمان چین محدودیت بالای دوری ریاست جمهوری آن کشور را از بین برد و به این ترتیب راه برای آن هموار شد تا رئیس جمهوری چین برای یک مدت نامعلوم بر اریکه قدرت باقی بماند. این تغییر در قانون اساسی چین که از مدت‌ها به این سو انتظار آن برده می‌شد، امروز توسط حدود 3000 عضو انتصابی کنگره ملی چین تصویب شد. قبل از این دوران ریاست جمهوری در چین به دو دور 5 ساله محدود شده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همراهی میکنید. این هم معرفی برخی از داشته های جا داده شده در این برنامه خبری شامگاهی رادیو آزادی. رئیس جمهور افغانستان میگوید فعالیت مؤسسات غیر دولتی در این کشور باید بهبود پیدا کند، در غیر آن این مؤسسات مسدود خواهند شد.
مکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه ای بود. یک کشور دنیا را مرا نشان بدین که اتکا بر نهادهای غیر دولتی موجب محو فقر شده بود.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید طالبان یا به گفتگوهای صلح حاضر می شوند و یا هم سرکوب خواهند شد.
دو تا گزینه وجود داره، یا طالبان میان به میز مذاکره یا سرکوب میشن و روند سرکوب و عملیات نظامی و شدت بیشتر پیدا میکنه.
شماری از اعضای ولسی جرگه به تن دادن طالبان به مذاکره و تامین صلح باورمند نیستند و گزینه سرکوبی این گروه را مناسب میدانند.
اینا کسانی هستند که نمیخواهند ثبات و امنیت در منطقه به خصوص افغانستان باشه و اینا برنامه های خود خود دارند که واقعا اینا ترسار صلح نیستند.
در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این برنامه نیم ساعته خبری برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. بله، همان گونه که اندک اشاره شد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که مؤسسات غیر دولتی که کارهایشان را درست انجام ندهند بسته خواهند شد. آقای غنی امروز در نخستین کنفرانس ملی مؤسسات غیر دولتی گفت کارهای انجام شده از سوی مؤسسات حکومت غیر حکومتی قابل توجه است، اما به گفته او این کارها به گونه متوازن انجام نشده است. در این حال وزیر اقتصاد افغانستان میگوید که هنوز نیز گزارشدهی از مصارف مؤسسات غیر دولتی شفاف نبوده و این یک مشکل جدی است که باید برطرف گردد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این باره گزارش دارد.
حکومت افغانستان هرچند کارکرد مؤسسات غیر دولتی را در این کشور مهم می‌داند، اما می‌گوید مصارف آنان باید شفاف و فعالیت‌هایشان متوازن باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز یک شنبه در نخستین کنفرانس ملی مؤسسات غیر دولتی در کابل گفت مؤسسات غیر دولتی که درست کار نکنند و مصارفشان شفاف نباشد بسته خواهد شد. آقای غنی گفت که کار مؤسسات غیر دولتی باید برنامه محور انجام شود، نه به شکل پروژه.
مکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه ای بود. وقتی که 5198 پروژه تنها در سال 1395 باشه آیا مدیریت از این مؤثر است؟ یک کشور دنیا را مرا نشان بدین که اتکا بر نهادهای غیر دولتی موجب محو فقر شده بود یا موجب پیشرفت اساسی شده. ما به یک بحث اساسی ضرورت داریم.
رئیس جمهور غنی می گوید که انجوها در 17 سال گذشته در افغانستان قادر نشدند تا یک اجندای انکشافی ایجاد کنند، اما وی می گوید که این کار باید صورت گیرد. آقای غنی گفت که حکومت از مصارف خود حسابدی است و مؤسسات غیر دولتی نیز باید از نحوه مصارفشان حساب بدهند. وزارت اقتصاد افغانستان می گوید که مؤسسات غیر دولتی در این کشور در بخشای زراعت، معارف، صحت عامه، مسئولیت، حکومتداری خوب و زیربنا فعالیت دارند. مصطفی مستور وزیر اقتصاد این کشور در این کنفرانس گفت که مؤسسات غیر دولتی در سال 1395 خورشیدی بیش از 850 میلیون دلار را در افغانستان به مصرف رسانیدند، اما حسابدهی درست از آن وجود ندارد. وی با آن که در مورد ارقام مؤسسات غیر دولتی چیزی نگفت، اما تاکید کرد که منابع تمویل برخی مؤسسات مشخص نبوده و این یک موضوع جدی است.
با آن که کار مؤسسات در اکثر موارد خیلی ارزنده و مفید بودند و با در نظر داشت شرایط موجود تلاششان قابل تحسین است، ولی مواردی هم در این سند و یا عملا در ساحه وجود دارند که قابل تعامل به بیشتر و اصلاح هستند. مؤسسات خوب از بد و مؤسسات مصروف از بیکار باید جدا شوند. در مورد انحلال مؤسسات مطابق به قانون بعد از این جدی هستیم. مؤسسات باید تخصصی ساخته شود.
این نخستین کنفرانس ملی مؤسسات غیر دولتی است که در افغانستان برگزار می شود و هدف اساسی آن به گفته وزارت اقتصاد این کشور به وجود آوردن شفافیت و متوازن ساختن خدمات انجو هاست. به گفته مقامات این وزارت، سطح فقر در افغانستان به خصوص در دهات از 39% بالا بوده و خدمات مؤسسات غیر دولتی در کنار فعالیت‌های حکومت باید در کاهش این پدیده مفید و کارا واقع گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید طالبان یا با گفتگوهای صلح حاضر میشوند و یا هم سرکوب خواهند شد. سخنگوی این ریاست امروز در واکنش به مخالفت این گروه به نشست علما در اندونزیا گفت طالبان هیچگاه مستقلانه تصمیم نگرفتند. از روی هم برخی از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند آنهایی که طرفدار پایان جنگند باید بدون قید و شرط به گفتگوهای صلح علاقمندی نشان دهند. نصرت پارسا در این مورد جزئیات بیشتر را گزارش دارد.
به دنبال مخالفت گروه طالبان به برگزاری نشست علما در اندونزیا، ریاست اجرایه میگوید این گروه هیچگاه نتوانسته مستقلانه تصمیم بگیرد. مجیب رحیمی سخنگوی این ریاست روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت همیشه این گروه به فرمان پاکستان در قضایای اینچنینی تصمیم گرفته است. آقای رحیمی میگوید اگر طالبان به گفتگوهای صلح حاضر نشود سرکوب خواهد شد. به گفته وی عملیات های نظامی برای سرکوب کردن گروه های تروریستی در روزها و هفته های آینده شدت بیشتر خواهد گرفت.
ما اعلان کردیم که آماده مذاکره با طالبان هستیم، آماده مذاکره با هر جریان بدونی هیچ نوع پیش شرط هستیم تا این مملکت صلح و ثبات بیاید. دو تا گزینه وجود داره، یا طالبان میان به میز مذاکره یا سرکوب میشن و روند سرکوب و عملیات نظامی و استفاده از قوه علیه گروه‌های تروریستی به شدت خود ادامه داره و در این روزها و هفته های آینده شدت بیشتر پیدا میکنه.
طالبان یک روز پیش با پخش یک اعلامیه با برگزاری نشست علما در اندونزیا مخالفت کرده است. بر اساس گزارش‌ها قرار است در آینده نزدیک اندونزیا از نشست علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا میزبانی کند. انتظار می‌رود مسائل مربوط به جنگ و صلح افغانستان در این نشست مورد بحث قرار گیرند. سخنگوی ریاست اجرایی گفته است نماینده‌های علما، حکومت و مردم افغانستان در این نشست شرکت خواهند کرد. یوسف کالا، معاون رئیس جمهور اندونزیا، که چند هفته پیش جهت اشتراک در کنفرانس دوم پروسه کابل به افغانستان آمده بود، گفته است این نشست قرار است از 16 تا 19 مارچ در شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا برگزار شود. طالبان در حال با برگزاری نشست مخالفت نشان دادند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این در نشست دوم پروسه کابل گفته است حکومت این کشور آمده است بدون قید و شرط با این گروه وارد مذاکرات صلح شود. طالبان پیش از این مذاکرات صلح با دولت افغانستان را رد کرده و خواهان مذاکره با آمریکا شدند. کای آیده، نماینده سابق سازمان ملل متحد برای افغانستان، اخیراً گفته است پیشنهاد طالبان برای مذاکره با آمریکا منطقی است، زیرا به گفته وی استراتژی جنگ افغانستان در آمریکا تهیه شده است. اما الیس ویلز معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی روز جمعه گفته است سوالی که آیا طالبان گروه یک پارچه است، آنان یعنی طالبان باید آن را به اثبات برسانند. با گفته وی بهترین راهی که طالبان میتوانند یک پارچگی خود را به نمایش بگذارند این است که به نمایندگی از یک آدرس مشخص وارد گفتگوهای صلح شوند. از سوی دیگر محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان روز گذشته در سفر به ولایت هرات گفته است هیچ نشانه ای از علاقمندی طالبان به گفتگوهای صلح دیده نمی شود. در همین حال برخی کارشناسان سیاسی می گویند همکاری خارجی ها بر روند گفتگوهای صلح حتمی است. فیض محمد زلاند یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت متحدین افغانستان باید برای مساعد نمودن زمینه گفتگوهای صلح میان دو طرف میان جگری کنند.
این دو بحث از یک دیگر بسیار متمایز است، برای اینکه ما فضای باور به میان داریم که مسازی بکنیم، جهانیان باید در بحث صلح افغانستان مداخله بکنه و کردار محکمتری را انجام بده.
آقای زلان همچنان میگوید اگر در اندونزیا برای صلح افغانستان نشست برگزار می شود طالبان باید با آن مخالفت نشان ندهند. به گفته وی اگر هر دو طرف به گونه واقعی خواهان تعبیر صلحند باید از انعطاف و همدیگر پذیری کار گیرند.
در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند مخالفت طالبان با برگزاری نشست علما در اندونزیا نشان دهنده این است که طالبان یک پارچه نیستند. سیمین بارکزای عضو کمیسیون امور دفاعی این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت اگر طالبان این بار حاضر به گفتگوهای صلح نشوند باید دروازه صلح برای آنان بسته شود. نصرت پارسا با خانم بارکزای مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که مخالفت طالبان با برگزاری نشست علما در اندونزیا نشان دهنده چیست؟
اولا ما طالبان رو باید به چند گروه جدا تقسیم کنیم، چون که یک عده واقعا تأثیر از این هستم، چنانچه که در یک ماه گذشته ما شاهد هستیم که تأثیر مذاکره با حکومت افغانستان و تأثیر صلح هستن، اما یک عده دیگه که با همچین نشست های مخالفت میکنن، من فکر میکنم واقعا اینا کسانی هست که نمیخواین ثبات و امنیت در منطقه به خصوص افغانستان باشه و اینا برنامه‌های خود خود دارن که واقعا نه، اینا طرفدار صلح نیستن.
به باور شما طالبا یک پارچه نیستن و چندین شاخه و گروه هستن، چون این نظر دارین شما؟
بله دقیقاً، به خاطر اگر اینا یک پارچه می بودن خطبا برنامه‌های اینا و خواسته اینا یکی می بود. ما می بینیم در هر کشوری که پیش قدم میشه برای آوردن صلح یک عده موافقن یک عده مخالف، چنانچه که امروز شاهد می موضوع هستن.
دلیلی که طالبا یک پارچه نیستن چی است به نظر شما؟ و مقامات حکومتی گفتن که طالبا مستقلانه تصمیم نمیگیرن و بیشتر به فرمان پاکستان تصمیم میگیرن.
دستای خارجی بسیار در این موضوع نقش کشورهای خارجی در این ارتباط من کشورهای همسایه دخیل هستن و این یک چیز حقیقتیه که هر کس میخواه با ناامن شدن منطقه و به خصوص افغانستان منفعت خود به دست بیاره، با او خاطر است که ما با این مشکلات روبرو هستیم.
اخیرا دولت افغانستان گفته که بدون قید و شرط آماده گفتگوهای صلح با طالبان هستند. اگر طالبان این بار به پیام صلح افغانستان چراغ سبز نشان نتن، به نظر شما حکومت کدام گزینه را خوب است که اختیار بکنه یا احتمال میره حکومت بالای چی تمرکز خواهد کرد؟
من فکر میکنم به باور من و خواست مردم همی است که اگر این بار هم طالبا نخواهیم سر میز مذاکره بشینن مقابله برمست با اونا رفتار بشه و من فکر میکنم دروازه صلح باید بسته شه، چرا که اینا سال هاست که همین رقم مردم و حتی شورای عالی صلح به بازی گرفتن و ما شاهد یک صلح سرتاسری نیستیم. باید یک تصمیم جدی دولت افغانستان بگیره در این مورد.
مصاحبه سیمین بارکزای عضو ولسی جرگه را میشنیدید که در مورد مخالفت طالبان با نشست علما در اندونزیا و ضرورت صلح صحبت میکرد. در ادامه بحث‌های صلح، مشران جرگه افغانستان از پیشنهادات اخیر رئیس جمهور غنی درباره صلح با طالبان حمایت کرد. رئیس این جرگه که امروز در نشست عمومی صحبت می‌کرد گفت طالبان هم باید صدای صلح را بلند کنند. در همین حال سناتوران از طالبان مسلم می‌خواهند تا به پیشنهادات جدید حکومت جواب مثبت ارائه کنند. نورالله شایان در این مورد با جزئیات گزارش دارد.
مشران جرگه افغانستان میگوید پیشنهاداتی که در نشست دوم پروسه کابل از جانب حکومت افغانستان به طالبان ارائه شده یک طرح کامل بوده و دیگر برای طالبان بهانه برای دوام جنگ باقی نمیماند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز یک شنبه در نشست عمومی از این طرح حمایت کرده گفت طالبان نیز باید صدای صلح را بلند کنند.
برنامه ای را که رئیس جمهور در کنفرانس کابل با جهانیان ارائه کرد و به طالبان صدا زد که صلح کنید، ما آن را حمایت میکنیم. خدا کند که طالبان هم خاطر مردم صدای بلند کنند و برای صلح با حکومت به نتیجه مثبت برسند.
محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان حدود دو هفته پیش در دومین نشست پروسه کابل پیشنهاد صلح را بدون قید و شرط با آدرس طالبان اعلام کرد. آقای غنی گفته است اگر طالبان صلح کنند، این گروه به عنوان حزب سیاسی به رسمیت شناخته شده، دفتر برای مذاکره در کابل یا جای دیگر برایشان باز خواهد شد و زندانیانشان رها می شود. اما طالبان در این باره تا حال چیزی نگفتند. این در حال است که چند پیش طالبان گفته است آماده گفتگوهای صلح با آمریکا اند. در این حال الیس فیلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی روز جمعه از طالبان خواست تا به گفتگوهای صلح حاضر شوند و به جنگ جاری در افغانستان نقطه پایان بگذارند. مقام‌های آمریکایی تاکید کردند که طالبان مسلح بر پیشنهادات رئیس جمهور غنی جدی غور کنند. از سوی هم برخی از سناتوران افغان از طالبان مسلح خواستند که به پیشنهادات صلح حکومت افغانستان پاسخ مثبت بدهند. محمد حنیف حنیفی یکی از این سناتوران در نشست عمومی چنین گفت:
طرح پیشنهاد شده صلح یک پلان جامع است، چیزی نیست که طالبان بالای آن نقد داشته باشند. تا کنون این گروه به گونه رسمی پاسخ مثبت نداده، اما امید داریم که خوب فکر و مشوره کنند و برای صلح پاسخ مثبت دهند.
از سوی هم عبدالله قرلق عضو دیگر این جرگه می گوید اگر طالبان مسلح به گفتگوهای صلح حاضر نشوند، باید جامعه جهانی به ویژه امریکا بالای آنان و حامیانشان فشارهای سیاسی و نظامی بیشتر را وارد کند.
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان می گوید روند توزیع تذکره افتتاح می شود و اولین کسی که تذکره الکترونیکی را به دست می آورد رئیس جمهور غنی می باشد. در این حال شماره از کارشناسان افغان یکی از دلایل به تعویق افتادن توزیع تذکره های الکترونیکی را اختلافات میان رهبران حکومت می دانند. جاوید حسن زاده در این باره گزارش دارد.
در حالی که از بای مدرک شدن رئیس جمهور غنی بیش از 3 هفته می گذرد، اما تا هنوز هم وای تذکره الکترونیکیش را اخذ نکرده است. اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان می گوید که برای آغاز روند بایومتریک و توزیع تذکره های الکترونیکی در بیرون از ریاست جمهوری منتظر دستور رئیس جمهور می باشد. روحلا احمدزی سخنگوی نداره روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که هنوز هم روند بایومتریک در ارگ ریاست جمهوری ادامه دارد. وای می گوید این روان فعلا در ارگ جریان دارد. زمانی که رئیس جمهور در روزها و هفته های نزدیک تذکره اخذ نماید، بعد از آن ما این روان را همگانی می سازیم. آقای احمدزی میگوید تا کنون بیش از 700 تن که بیشتر آنان را مقامات بلندپایه حکومت تشکیل میدهد بایومتریک شده و فرم تذکره های الکترونیکی را خانه پوری کردند. این در حالی است که محمد اشرف غنی، بیبی گل غنی، خانم اول کشور و معاون دوم رئیس جمهور برای بایومتریک شدن و اخذ تذکره الکترونیکی کار اسناد و فرم را با تاریخ 26 دل تکمیل کرده و در اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ گفته بود که رئیس جمهور با زودی تذکره الکترونیکی را اخذ خواهد کرد. اما دیده می شود که با گذشت 24 روز هنوز هم رئیس جمهور غنی تذکره الکترونیکی اش را اخذ نکرده است. تلاش کردیم در مورد تاخیر در روند توزیع تذکره الکترونیکی نظر ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت را نیز داشته باشیم، اما با تلاش های زیاد موفق نشدیم. اما پیش از این ریاست اجرایی با نشر خبرنامه گفته بود که این موضوع باید با سطح حکومت از طریق گفتگو حل شده و پس از آن روند توزیع تذکره الکترونیکی در کشور آغاز گردد. موضوع تذکره الکترونیکی در چند سال گذشته منحیث یکی از موضوعات جنجالی میان حکومت و ولس جرگه وجود داشت، اما اخیرا شورای ملی افغانستان از طریق کمیته مشترک در خصوص قانون ثبت احوال نفوس فرمان تقنینی رئیس جمهور در این مورد را تایید کرده و زمینه را برای توزیع تذکره هم ورساخت. انتظار می رفت روند توزیع تذکره های الکترونیکی در 11 جدید سال جاری رسما آغاز گردد، اما پیش از این اداره مرکزی ثبت احوال نفوس گفته است که توزیع تذکره های الکترونیکی به سبب مصروفیت های رئیس جمهور به تعویق افتاده است. اما با این همه یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی افغان عامل عدم آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی را موجودیت اختلافات میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی میداند.
ما فکر میکنم به خاطر یکی بین خود بحث کنند، رئیس جمهور نمیخواهد که تذکره را بگیرد. اختلافات درونی حکومت که در رسانه های اجتماعی هم نشر شده که تذکره با این قسم پخش نشه، خصوصا اعضای ولسی جرگه در بعض نشست‌های مخالفت خود نشان دادن. به این منظور فکر میکنم یا با این خود بحث میکنم.
آقای فکر میگاد هرچند در حال حاضر کدام مانع قانونی فرارای آغاز روند تذکره الکترونیکی وجود ندارد، اما بهتر این بود که دو جانب نخست روی توزیع تذکره‌های الکترونیکی تفاهم کرده و بعداً روند بایومتریک و توزیع آن را آغاز میکردند. و گفته ای وای این بهتر است و رهبران حکومت در این خصوص با یک توافق رسیده و بازودی این روند ملی که با انجام آن مشکلات زیاده در کشور حل میگردد را آغاز نمایند.
در حالی که برخی از ولایات جنوب غربی با تهدیدات امنیتی روبرو است، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات هوایی و زمینی بر ضد مخالفین مسلح در این ولایات جریان دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تهدیدات مخالفین مسلح در این ولایات را میپذیرد اما آن را نگران کننده نمیدانند. اما برخی نماینده های مردم ولایت فرا و هلمند میگویند اگر به وضعیت امنیتی این دو ولایت توجه جدی نشود، بهار سال آینده برای ساکنین این ولایت ها خطرناک خواهد بود. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در گزارش.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به نگرانی های مبنی بر افزایش تهدیدات امنیتی در برخی ولایات جنوب غربی به شمول فرا و هلمند میگوید همین اکنون 13 عملیات تعرضی در 10 ولایت کشور به شمول ولایات جنوب غربی جریان دارد. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که ضربات کوبنده هوایی و نیروهای کماندو بر ضد مخالفین مسلح در فرا جریان دارد. آقای وزیری همچنان افزود که از وضعیت امنیتی هلمند نگران نیستند.
ما تحرکات دشمن را تایید میکنیم، مگر دشمن بسیار زیاد تلفات دیدن. تنها در ولایت فرا 13 ضربه هوایی اجرا شده. یعنی وزارت دفاع با حالات فرا متوجه است و عملیات را اجرا میکنه، ضربات هوایی را اجرا میکنه و خطاط هم اونجا حضور دارن. و در ولایت هلمند خو ما تشویش نداریم، بخاطر از اینکه پل اردوی 215 میوان امسال در حالات بسیار خوب هستن، اونا در پیشرفت هستن.
این در حال است که در نواخر ولایت های فرا و هلمند گواهی افزایش نامنی ها بوده است، چنانچه در تازه ترین مورد در نتیجه حمله مخالفان مسلح در ولسوالی بالا بلوک فرا 16 سرباز افغان کشته و 11 تن دیگرشان زخم برداشتند. باشندگان این ولایت از چند ماه به این سو نگرانند که مبادا مرکز این ولایت به دست طالبان سقوط کند. محمد عارف شاه جهان والی پیشین فرا نیز در پی افزایش نامنی ها در این ولایت استعفا کرد. فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فرا نیز نیروهای امنیتی این ولایت را متهم به فساد، فروش سلاح، مهمات و تیل موترهایشان به طالبان کرده است. از سوی هم محمد سرور عثمانی فراهی نماینده مردم فرا در مشان جرگه می گوید طالبان در 15 کیلومتری شهر فرا رسیدند.
جنگ جریان داره و از هر طرف طالبان از هلمند و بسیار جواب آمده تجمع کرده، بسیار در 15 کیلومتر شهر فرا یک پستر مگشغال کرده بلا به برنگ توت دیگه باید که در 15 کیلومتر یا نفوذ داشته باشه تردد بکنه مسلح باشه مردم واقعا به تشویش هست دیگه.
در این حال عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند به رادیو آزادی گفت که تهدیدات بلند امنیتی در این ولایت موجود است و 5 ولسوالی در تصرف مخالفین مسلح قرار دارد.
تهدیدات امنیتی در هلمند بسیار است، از جمله 13 ولسوالی با تعداد 5 ولسوالی یعنی دیشو، مساقله، خانشین، نوزاد و باغران در حاکمیت طالبان قرار دارد.
و میگوید بسیاری خانه ها تخریب شده و دسترسی مردم به خدمات صحی و آموزشی محدود شده است. آقای افغان خواستار افزایش شمار نیروها و راه اندازی یک عملیات وسیع در سراسر هلمند شد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
بله و تشکر میکنیم که سپاسگزاریم که شنونده رادیو آزادی بودید و همچنان رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و از جناب همکار تکنیکی عبیدالله عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور مییابند، همه‌تون را به خداوند منان میسپاریم. پدرود.